کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 78.
بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
ترجمه آیه.
آیه 7. برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان پس از مرگ خود به جای می‌گذارند سهمی است و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای می‌گذارند سهمی است، اندک باشد یا بسیار سهمی است واجب.
تفسیر آیه.
وضعیت زنان و ایتام در جاهلیت. محور کلی آیات ابتدایی این سوره دو بحث مهم و اساسی ازدواج و ارث است. زنان در دوران جاهلیت تقریباً از تمام مزایای جامعه بشری محروم بودند. از خود هیچ اراده‌ای نداشتند و از پدر و مادر و برادر هیچ ارثی نمی بردند. فرزندان عرب جاهلیت تنها به پدرانشان ملحق بودند و مادر هیچ حقی نداشت. از جمله چیزهایی که به ارث برده می شد، همسر متوفی بود. یعنی پس از مرگ مرد، پسر بزرگ او با همسر متوفی که نامادریش محسوب می شد، ازدواج می کرد. زنان و فرزندان خردسال، چه پسر و چه دختر، از ارث محروم بودند. البته اگر فرزند بزرگی در بین نبود، اولاد کوچک ارث می بردند. ولی باز هم خیشاوندان نیرومند سرپرست یتیم می شدند و اموال او را می خوردند و اگر یتیم دختر بود با او ازدواج می کردند تا اموالش را ببلعند و پس از آن که همه اموالش را تصاحب می کردند طلاقش می دادند و آن زن نه مالی داشت تا زندگی خود را بگذراند و نه کسی رغبت می کرد با او ازدواج کند. در آن زمان در اثر جنگ‌های پیاپی، غارتگری‌ها و شیوع آدمکشی، فرزندان زیادی یتیم می‌شدند. قرآن در چنین شرایطی نازل شد و با هر یک از این منکرات و زشتی‌ها به شدت مقابله کرد. شأن نزول. همانطور که اشاره شد، در عصر جاهلی فقط مردان که قدرت حمل سلاح و دفاع از حریم زندگی را داشتند ارث می بردند و زنان و کودکان ارث نمی بردند، تا اینکه یکی از انصار از دنیا رفت و فرزندان خردسالی به جا گذاشت. دو پسر عموی او اموال او را تصرف کردند. همسرش به پیامبر صلوات الله علیه شکایت کرد و این آیه نازل شد. پیامبر آن دو را فراخواند و دستور داد اموال مزبور را در اختیار بازماندگان قرار دهند.
پیام آیه.
قل منه او کثر. در هر صورت ارث باید عادلانه تقسیم شود، حتی اگر کم باشد یا به قدری زیاد باشد که سهم غیر عادلانه هر فرد نیز برایش کافی باشد.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
ترجمه آیه.
آیه 8. چون هنگام تقسیم کردن ارث خویشاوندان و یتیمان و مستمندان حاضر شدند، چیزی از آن را به ایشان بدهید و با آنان سخنی پسندیده گویید.
تفسیر آیه.
پس از بیان این حکم کلی درباره ارث برای زن و مرد، به وارثان میت دستور می‌دهد که اگر کسانی از خیشاوندان شما که سهمی در ارث ندارند در موقع تقسیم مال میت حضور داشتند و یا بعضی از یتیمان و بینوایان در آن مجلس حاضر باشند، سهمی هم به آنها بدهید و نیز با آنان خوشرفتاری نمایید.
پیام آیه:
قولوا لهم قولا معروفا. هدایای مادی باید همراه با محبت باشد.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
ترجمه آیه:
آیه 9. و کسانی که فرزندانی ناتوان پس از خود به جای می‌گذارند، اگر بر آنان از ضایع شدن حقوقشان بیم دارند، باید از اینکه حقوق یتیمان دیگران را ضایع کنند بترسند. پس لازم است نسبت به امور یتیمان از خدا پروا کنند و درباره آنان سخنی استوار گویند.
پیام آیه:
ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا. باید خود را جای دیگران گذاشت تا دردها را بهتر درک کرد. با یتیمان مردم چنان رفتار کنیم که دوست داریم با یتیمان ما آنگونه رفتار شود. ذریتا ضعافا در شیوه های تبلیغی از عواطف و فطریات استفاده نماییم.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ترجمه آیه:
آیه 10. بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند جز این نیست که در شکمهای خود آتش می ریزند و به زودی در آتش فروزان در آیند.
تفسیر آیه:
تجسم اعمال و مجازات خوردن مال یتیم. از این آیه استفاده می شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری خود یک چهره واقعی نیز دارد که در این جهان از نظر ما پنهان است، اما در جهان دیگر ظاهر می شود. قرآن در این آیه می فرماید که کسانی که مال یتیم را می خورند، گرچه عملشان در ظاهر بهره‌گیری از غذاهای لذیذ و رنگین است، ولی در باطن این غذاها آتش سوزانی است که در قیامت آشکار می شود. از امام باقر علیه السلام روایت شده است: کسی که مال یتیم را بخورد، روز قیامت در حالی خواهد آمد که آتش در شکمش چنان افروخته است که شعله های آن از دهانش خارج می شود و تمام اهل محشر می فهمند که او خورنده مال یتیم است. چهره واقعی عمل همیشه با کیفیت ظاهری آن تناسب دارد، همان گونه که خوردن اموال یتیم و غصب حقوق او قلب یتیم را می سوزاند و روح او را آزار می دهد، باطن این عمل نیز آتشی سوزان است. بر اساس روایات حتی غصب 2 درهم از مال یتیم هم این عذاب را دارد.
یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیتی یوصی بها او دین آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
ترجمه آیه.
آیه 11. خدا شما را درباره ارث فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر است. اگر میراث بران میت دخترند و بیش از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوم میراث است و اگر یک دختر باشد، نصف میراث میت سهم اوست. و برای هر یک از پدر و مادر میت، چنانچه میت فرزندی داشته باشد، یک ششم میراث است. و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش ارث میبرند، برای مادرش یک سوم است و باقی مانده میراث سهم پدر اوست. و اگر میت برادرانی داشته باشد، سهم مادرش یک ششم است. همه این سهام پس از وصیتی است که نسبت به مال خود میکند یا پس از قرضی است که باید از اصل مال پرداخت شود. شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. بنابراین اختلاف سهم ها شما را نگران نکند و موجب اعتراض نشود. این تقسیم بندی فریضه ای از سوی خداست، زیرا خدا همواره دانا و حکیم است.
تفسیر آیه.
سهم ارث. در این آیه کیفیت ارث بردن طبقه اول یعنی فرزندان و پدران و مادران از یکدیگر بیان شده و فریضه و سهم هر کدام تعیین گردیده است، که البته اگر میت چند وارث داشته باشد، هر کدام سهم تعیین شده خود را می برند و اگر تنها بود، مقداری را به عنوان سهم تعیین شده و بقیه را به عنوان رد می برد. 1. اگر میت چند پسر و چند دختر داشته باشد، پسر به اندازه سهم دو دختر ارث می برد. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. 2. اگر میت فقط دختر و آن هم بیش از دو نفر باشد، سهم مجموع آنها دو سوم مال است. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. 3. اگر میت فقط یک دختر داشته باشد، سهم او نصف مال است. و این کانت واحدتن فلها نصف. 4. اگر میت هم پدر و مادر و هم فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر یک ششم مال را می برند و بقیه به اولاد می رسد که مطابق با قاعده یک تقسیم می کنند.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
5. اگر میت فقط پدر و مادر داشته باشد و اولاد و برادرانی نداشته باشد، یک سوم مال به مادرش و بقیه به پدرش میرسد.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
6. اگر میت هم پدر و مادر و برادر داشته باشد ولی فرزند نداشته باشد، اگرچه برادران ارث نمی برند، اما وجودشان سبب می شود تا سهم مادر به یک ششم تقلیل یافته و پدر سهم بیشتری ببرد.
فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
در انتهای آیه خاطر نشان می سازد که وارثان هنگامی مجازند مال را میان خود تقسیم کنند که متوفی وصیتی نکرده باشد یا بدهی نداشته باشد.
من بعد وصیتی یوصی بها او دین.
طبقات ارث. منظور از طبقات ارث گروه های از وارثان هستند که بر اساس اولویت های قرابتی با متوفی و مصالح شرعی در یک رده قرار گرفتند، به گونه ای که وجود حتی یک نفر از طبقه بالاتر باعث می شود تا هیچ فردی در طبقات پایین تر وی ارث نبرد. با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که قرابت نسبی با متوفی دارند، هرگز نمی توانند مانع ارث زوج و زوجه که قرابت سببی با وی دارند بشوند. طبقات ارث به ترتیب: 1. طبقه اول، فرزندان، پدر و مادر و نوه در صورت نبوده هیچ کدام. 2. برادر، خواهر، جد و جده. 3. خاله، عمه، عمو و دایی و فرزندان آنها. در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند.
پیام آیه:
فریضه من الله علیما حکیما. علم و حکمت دو شرط ضروری برای قانونگذاری است. احکام ارث بر علم و حکمت الهی استوار است.